لرنودیو تقدیم می کند. روند قابل اعتنایی که توی دوتا صنعت مخابرات و بانکداری در حال وقوعه، حرکت بازیگران بزرگ و سنتی یعنی اپراتورها و بانکها به سمت پلتفرمی سازی کسب و کار هاست تا این امکان فراهم بشه که کسب و کارهای فرابانکی و OTT تو این بستر فضای بازیگری داشته و عمق خدماتشون رو افزایش بدن. این موضوع زمانی اتفاق میفته که کسب و کار مادر و سنتی به سمت استاندارد شدن پیش بره و به این ترتیب به مرور شاهد این خواهیم بود که کسب و کارهای کوچیکتری برای ایجاد خدمات جدید و خدمات ارزش افزوده بر بستر اون بازیگرا شکل میگیره. تو این اپیزود انواع مدل‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت تلکو بانک‌ها رو مرور و بررسی می‌کنیم. سلام، من ساغر مشهدی زاده با اپیزود 5 از سریال ظهور بانک‌های مخابراتی در خدمت شما هستم. برای اینکه با سریال تلکو بانکینگ بیشتر آشنا بشید، اول باید بگیم که تلکو بانک چیه؟ تلکو بانک حاصل همکاری و مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی برای ارائه محصولات مشترک به مشتری است. ما تو لرنودیو برای اولین بار سریال صوتی تلکو بانکینگ رو با حمایت همراه اول تهیه کردیم که توسط عصر پرداخت پخش میشه. این سریال شامل 10 اپیزوده که توی هر اپیزود اون یه موضوع و جنبه جدید از تلکو بانکینگ به صورت تخصصی بررسی و ارائه میشه. حامی برنامه ما بزرگترین اپراتور سیار خاورمیانه شرکت همراه اوله. اپراتور اول در پی تحقق رویای دیجیتاله. برای همین با فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر در سراسر ایران، توسعه فناوری نسل 5 مخابراتی یا 5G و همینطور به کارگیری نیروهای جوان و متخصص در جهت ایجاد خدمات نوین برای مردم، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کنه. شرکت ارتباطات سیار ایران توی دهه اخیر علاوه بر ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی، خدمات متنوعی تو حوزه پرداخت الکترونیک عرضه کرده و همکاری این اپراتور با ضریب نفوذ بیش از 100% در کشور با بانک‌ها نه تنها میتونه برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور مؤثر باشه، بلکه نویدبخش ارائه خدمات مالی هوشمند در آینده این نزدیک برای مشترکان اولین اپراتور همراه کشوره. همراه اول، همراه لحظه های دیجیتال. اپیزود 4، ریسک های همگرایی در صنعت بانکی و تلکام. نویسنده این اپیزود اصمهان حکاک. تو همگرایی دو کسب و کار، مباحث مربوط به تفاوت‌ها و شباهت‌های مدل‌های کسب و کار از اهمیت بالایی برخورداره، چون پس از تمایل برای شروع ممکنه تو هر مرحله‌ای به خاطر ریسک‌های داخلی یا درونزا از مشارکت و یا ریسک‌های محیطی یا برونزا اون مشارکت دچار چالش و واگرایی بشه. اگه دو کسب و کار دارای مدل‌های کسب و کاری مکمل باشن، ریسک‌های موجود به عاملی برای عدم همگرایی بیشتر مرتبط با فرآیندها و محیط بیرونی منجر میشن و هر چقدر مدل کسب و کار شبیه‌تر باشه، ریسک‌های ایجاد شده درونزا و از جنس مسائل کسب و کاری بروز می‌کنه. مدل‌های کسب و کار بانک‌ها و اپراتورها از نظر ماهیتی تقریباً مشابه همدیگر و هر دو در واقع به صورت پلتفرمی واسط میان مشتریان خودشون عمل می‌کنند و هر دو توسط بازیگران بیرونی تهدید می‌شن. این تهدید در مورد بانک‌ها از ناحیه فینتک‌ها و در مورد اپراتورها توسط OTT‌ها صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی موضوع مدیریت ریسک اهمیت کلیدی پیدا می‌کنه و باید علاوه بر ماهیت فرایندها و محیط بیرونی شامل مسائل کسب و کاری داخلی و ریسک‌های درونزا هم باشه. تلکو بانک‌ها مشخصاً حاصل مشارکت و اتحاد راهبردی بانک‌ها و اپراتورهای موبایل هستند که میشه اتحاد استراتژیک اونا رو توی فرایند 5 مرحله ای توصیف کرد. مرحله اول، توسعه و طراحی مدل تجاری و همسویی داخلی. مرحله دوم، توسعه مدل و ساختار کسب و کار. مرحله سوم، مذاکرات تجاری و عقد قرارداد و تفاهم نامه. مرحله چهارم، طراحی و راه اندازی مدل عملیاتی. و مرحله پنجم، نظارت بر اجرا. شرکت مشاوره‌ای مکنزی تو گزارشی با عنوان نقاط کور اجتناب ناپذیر در سرمایه گذاری مشترک میگه حتی با وجود یه منطق تجاری پایدار و همسو با جریان داخلی صنعت، انتخاب دقیق شرکا، ارتباطات روشن و باز، مدل سرمایه گذاری و درآمدزایی متعادل و عادلانه، پیشبینی در مورد احتمالات خروج، حکمرانی و تصمیم گیران قوی، احتمال شکست اندک نیست. در ادامه این اپیزود به ریسک‌های همگرایی دو صنعت تلکام و بانکی از منظر ریسک‌های درونزا و برونزا نگاه می‌کنیم. البته به ریسک رگولاتوری به دلیل اهمیت و وابستگی اون به شرایط محیطی و محلی کشورها توی اپیزود دیگه پرداختیم. همونطور که توی مقدمه گفته شد، بازیگرای سنتی یعنی بانک‌ها و اپراتورهای مخابراتی در لایه‌های متفاوت سیستمی یعنی زیرساخت و فناوری و کسب و کار یعنی مشتری و محصول با همدیگه شراکت داشته باشن. به این ترتیب استراتژی‌های متفاوتی ایجاد میشه تا شرایط رو مدیریت بکنه و تا حد ممکن بقای بهتر این کسب و کارها رو تضمین کنه. و یکی از این استراتژی‌ها ترکیب کسب و کارهای بانکی و مخابراتی در لایه‌های مختلف اعم از مدل کسب و کار، مدل عملیاتی و زیرساخت هاست. تا به حال اپراتورها و بانک‌ها سعی داشتن تا با حرکت به سمت بازار همدیگه سهم بیشتری از جیب مشتریای خودشون داشته باشن. این کار با ایجاد کیف پول یا حرکت به سمت پرداخت در میان اپراتورها و حرکت بانک‌ها به سمت ایجاد زیرساخت‌های اپراتوری از طریق MVNO ها و همچنین OTT هایی مثل شبکه‌های اجتماعی توسعه پیدا کرد. ولی تو این مسیر تعداد کمی نمونه موفق میشه پیدا کرد که اغلب هم موفقیت کمی داشتن و با رشد رقابت حتی ممکنه حذف بشن. دلیل اصلی این مسئله لزوماً نداشتن دانش، تجربه و توان مدیریتی نیست، بلکه موضوع بسیار مهمتریه: تفاوت ساختار مالی مدل‌های کسب و کاری طرفین. ساختار مالی مدل کسب و کار بانک ها برگرفته از یه سرمایه گذاری محدود و هزینه های متغیر و ثابته که به صورت کلی تو ارزیابی مالی اقتصادی قابل برنامه ریزی کوتاه یا میان مدته. مدل ارزش گذاری اونها از مشتری هم به ندرت به بیش از 3 تا 5 سال میرسه. تنها برای وام های رهنی مثل وام مسکن و حتی تامین مالی پروژه های سنگین هم به ندرت بیش از این زمان انتظار داره. این در حالیه که اپراتورها ساختار مالی کاملا متفاوتی دارن. توی کسب و کار اپراتورها سرمایه گذاری شروع به کار بسیار زیاده و به دلیل نیاز به اثر شبکه‌ای یا نتورکینگ ایفکت برای جذب مشتری، این کسب و کار به مراتب سرمایه گذاری اولیه بیشتری داره. ولی به دلیل ساختار فعال دسترسی به مشتری، هزینه های عملیاتی و توسعه کسب و کار نهایی اونها به مراتب پایین تره. پس دیدگاه یک سهامدار اپراتور، بازگشت بلند مدت حداقل 5 ساله و در بعضی از مواقع بیش از 10 ساله که برای یک سهامدار بانکی غیر قابل پذیرشه. لذا مدل کسب و کار بانکی با وجود شباهت از نظر ساختار عملیاتی، ارائه ارزش و غیره، از نظر ساختار مالی خیلی متفاوته و به همین دلیل حرکت به سمت بازار همدیگه در عمل موفقیت آمیز نیست. چون که اپراتور فکر میکنه باید بلند مدت سرمایه گذاری کنه و اگه در میان مدت به سود نرسه، ضرر عملیاتی بیشتری تحمل میکنه و بانک هم انتظار بهره‌وری سریع داره که امکان پذیر نیست. بنابراین با توجه به حرکت کسب و کارهای بانک و اپراتورها به مشابه شدن، از نظر ساختار مالی متفاوتن و بایستی به دنبال سرمایه گذاری ها و مشارکت ها باشن و نه حرکت به سمت کسب و کار طرف مقابل. شرکت مشاوره مدیریت و فناوری بیرینگ پوینت تو بحث متعادل سازی مشارکت تلکو و بانک ها میگه توی سالهای اخیر بانک ها و اپراتورها یک زنجیره ارزش همزیستی یا سیمبیاتیک ولیو چین رو توسعه دادن و وقتی ارتباط دو صنعت به گونه‌ای باشه که بتونن به صورت پشتیبان و تسهیل کننده یک کسب و کار همدیگه باشن و یا با ایجاد خدمات مشترک برهم زننده و نوآورانه همکاری متقابل داشته باشن، رابطه اونها استراتژیک تر خواهد بود و تو این همزیستی اقدام به همخلقی ارزش میکنن. بنابراین تو مورد سرمایه گذاری ها بایستی به این موضوعات توجه فراوانی داشت. به همین دلیل اول به صورت خلاصه بعضی از انواع سرمایه‌گذاری‌های قابل تعریف و بعد از اون به رویکرد مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک اپراتورها و بانک‌ها اشاره خواهد شد. در ادامه نویسنده به انواع مدل‌های سرمایه‌گذاری پرداخته که در راستای اهداف و استراتژی‌های هر دو صنعت صورت می‌گیره که می‌تونه در قالب‌های زیر انجام بشه: ادغام و تملک یا mergers and acquisitions. طی فرایند خرید یه طرف کلیه سهام طرف دیگه رو خریداری میکنه یا اینکه با همدیگه ترکیب سهامداری میسازن و یکی از شرکا کنترل رو به دست میگیره. واحدهای عملیاتی اونها میتونن منتقل یا تلفیق بشن. این روش به صورت مستقیم برای بانک‌ها و اپراتورها مناسب نیست و بهتره برای شرکت‌های زیر نظر اونها و یا کسب و کارهای مستقلشون اتفاق بیفته. برای نمونه، خرید بخش کیف پول یک اپراتور توسط یک بانک و ادغام اون توی کسب و کار خودش میتونه یه سرمایه گذاری مناسب تو این حوزه باشه. سرمایه گذاری بر سهام یا equity investments. خرید سهام مستقیم یک شریک که با هدف داشتن حق رأی توی هیئت مدیره و حضور توی تصمیمات شریک دیگه هستش. این روش ممکنه که به صورت مستقیم یعنی خرید بخشی از سهام و یا غیر مستقیم یعنی به صورت خرید سهام بورس توسط شرکای مختلف انجام بشه. از این روش نباید به صورت عمومی استفاده بشه. اینو مشارکت توی شرایطی بین طرفین اتفاق میفته که هدف فراتر از یک محصول باشه و رویکرد مدیریت سبد سرمایه گذاری ها وجود داشته باشه. بنابراین برای توسعه محصول، کسب و کار و یا فروش و غیره نباید از این روش استفاده کرد. سرمایه گذاری مشترک یا جوینت ونچر. شراکتی که توسط دو یا چند تا شریک به منظور انجام یه هدف خاص و محدود مثل بازاریابی یا تحقیقات ایجاد میشه. تو این حالت موجودیت جدید قابلیت‌های والدین خودش رو تو حوزه‌ای خاص توسعه میده. به دلیل عدم درک مستقیم از مدل کسب و کار یا ساختارهای مالی، بهتر سرمایه‌گذاری مشترک بر یک موضوع کاملاً مشخص و ترجیحاً تو حوزه‌های نوین کسب و کارهای OTT برای هر دو باشه. برای نمونه، سرمایه‌گذاری مشترک بر مفهوم P2P میتونه از این دست باشه. کنسرسیوم تحقیق و توسعه یا R&D کنسرسیوم. ایجاد تیم‌های تحقیقاتی مشترک به منظور توسعه تکنولوژی‌های نوظهور و کاهش ریسک‌های مرتبط با اونها که هر شریک بر اساس تفاهم‌نامه بخشی از هزینه اون رو پرداخت می‌کنه. به صورت کلی توی ایران برای بعضی از فناوری‌های جدید که نیازمند عمق بیشتریه به دلیل محدودیت در دسترسی به جهان بسیار حائز اهمیته. فناوری‌هایی مثل زنجیره بلوکی و یا NLP میتونه از این دست باشه. برون سپاری یا آوتسورسینگ. قرارداد مشترکی که بخشی از فعالیت‌ها در یک طرف و بخش دیگه توی شریک اصلی انجام میشه و محل تجمیع محصول نهایی توی شریک اصلیه. ممکنه که شرکا متعدد باشن. این روش برای بسیاری از خدمات زیرساختی مورد نیاز و در لایه پشتیبانی از کسب و کار یکدیگر قابل ارائه است. ائتلاف‌های راهبردی یا Strategic Alliance. قراردادهای فعالیت مشترک که هر شریک بخشی از حوزه‌های استراتژیک رو در دست داره و تصمیم‌های متناسب رو می‌گیره و بر اساس میزان مسئولیت توی خروجی نهایی شریک میشه. کنترل اینو قراردادها خیلی دشواره، ولی برای ارائه خدمات ارزش افزوده بسیار کارسازه. قرارداد اعطای لیسانس یا لایسنسینگ. قراردادیه که توی اون یک طرف حق بهره برداری، استفاده و انتفاع از تمام یا بخشی از دارایی‌های نامشهود خودش رو به طرف دیگه میده. مثل دانش فنی ساخت یک محصول، ارائه یک خدمت، حق استفاده از علامت تجاری، حق بهره برداری از اختراع، حق استفاده از نرم افزار یا سرویس. این روش مسیریه که توی ایران زیاد مورد تست قرار گرفته، ولی در بیشتر مواقع ناموفق بود. بعد از بررسی انواع مدل‌های مشارکت، بهتره به انواع رویکردهای سرمایه‌گذاری مشترک هم اشاره بشه. به صورت کلی، سه رویکرد سرمایه‌گذاری و یا حتی به صورت عمومی‌تر مشارکت وجود داره که شامل این موارده: کسب و کاری به عنوان پشتیبان کسب و کار دیگه، کسب و کاری به عنوان تسهیلگر کسب و کار دیگه و کسب و کاری برهم زننده برای هر دو کسب و کار. در ادامه هر یک از این رویکردها با مدل‌های سرمایه‌گذاری مختلف بررسی خواهند شد. رویکرد پشتیبان. فناوری‌ها میتونن بعضی از فعالیت‌های کسب و کار رو ساده‌تر و کم هزینه‌تر کنن و در کل زنجیره ارزش تاثیرگذار باشن. این نوع کاربری‌ها عمومی هستن و هر صنعتی میتونه به عنوان یه فناوری هدف توی اون سرمایه‌گذاری یا برون سپاری کنه. اما اثر بعضی از فناوری‌های نوظهور برای صنایع متفاوته. فرصت‌های ویژه‌ای ایجاد می‌کنه و اونها رو زیرساخت و توانمندساز صنایع دیگه می‌کنه. این گونه سرمایه‌گذاری‌ها اغلب قراردادهای مشارکتی و توی بعضی مواقع ائتلاف‌ها یا لایسنس‌ها هستند. رویکرد تسهیلگری. ائتلاف‌ها برای ایجاد خدمات مشترکی مثل کیف پوله که بشه از دسترسی اپراتور به مشتری به علاوه دسترسی خدمات مالی از طریق یه بازیگر مالی ارزش خلق کرد. طبق آخرین گزارش دیلویت، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با فینتک‌ها در جهان از 12 میلیارد و 400 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2020 به 31 میلیارد و 100 میلیون دلار در مدت مشابه در سال 2021 رسیده که 151% افزایش رو نشون میده و اغلب از نوع ادغام و تملکه. هواوی پیش بینی میکنه اصلی ترین عرصه رقابتی بانک ها راهکارهای مالی موبایل فرست هست که با تعامل پذیری دو صنعت تلکام و بانکی تحقق پیدا میکنه. اثرگذاری توی لایه ارزش افزوده به سطح بلوغ صنعت از نظر زیرساخت‌ها و مدل‌های کسب و کاری بستگی داره. انگیزه های سرمایه‌گذاری مشترک وقتی دو صنعت تسهیلگر کسب و کار همدیگه باشن میتونه این موارد باشه. دسترسی به مشتری و تحلیل کلان داده. تلکو بستری تعاملی و 7/24 به بانک ها میده که خدمات مالی در زمان واقعی و پاسخگویی به مشتریان در هر زمان و مکان امکان پذیر باشه. ترکیب داده های زمانی و مکانی و عادات رفتاری تلکو به علاوه داده های رفتار مالی بانک از مشتریان برای تعریف خدمات سفارشی و دقیق و ایجاد روابط بلند مدت با مشتری مناسبه. مشتری ها چندین نوع حساب بانکی در چندین بانک دارن. توانایی تجمیع و مدیریت اون هم بسیار جذابه. وقتی صمیمیت با مشتری بیشتر شد و وفاداری به دست اومد، تلکو و بانک به کانال‌های درآمدی بیشتری دسترسی پیدا می‌کنن. گارتنر اینترنت رفتار رو یکی از برترین روندهای فناوری میدونه و میگه تا سال 2023 فعالیت‌های فردی 40% جمعیت جهان از طریق گوشی‌های هوشمند قابل ردیابیه. ITU میگه در جهان بیش از 2 میلیارد ناتوان مالی با درآمد کمتر از 3 دلار در روز زندگی می‌کنن. اکثر اونها به خدمات بانکی دسترسی ندارن. نیاز به توسعه خدمات مالی فراگیر که از نظر فناوری امکان پذیر و واقع بینانه و از نظر اقتصادی برای ارائه دهنده و کاربر نهایی مقرون به صرفه باشن، سرمایه گذاری پرمنفعتیه، مثل تجربه موبایل مانی. نیازی که از سمت صنعت بانکداری تولید و به سمت صنعت تلکام رفت و مدل کسب و کار جدید و حرفه‌ای و قابل توسعه خلق کرد. سرمایه گذاری مشترک نوآورانه و برهم زننده. مدل‌های جوینت ونچر و کنسرسیوم‌های تحقیق و توسعه توی این بخش موضوعیت دارن. بعضی از حوزه‌های سرمایه گذاری مشترک تلکو و بانک عبارتند از اینترنت اشیا. صنعت مخابرات که یکی از بازیگرها توی زنجیره اینترنت اشیاست، ارائه دهندگان خدمات مالی رو قادر می‌کنه تا پرداخت رو از طریق دستگاه‌های اینترنت اشیا انجام بدن و اتصال ماشین به ماشین که امکان جمع‌آوری داده‌ها و به اشتراک گذاری اطلاعات رو به صورت انبوه از دستگاه‌های مشتری فراهم می‌کنه. ارزش زیربنایی در اینترنت اشیا انتقال اطلاعات و بخش بانکی و مالی به شدت به جمع‌آوری بینش مشتری برای درک بهتر رفتارها و خواسته های مشتریان نیازمنده. رایانش ابری. راه حل‌های مبتنی بر رایانش ابری به عنوان کاتالیزور تحول بانکداری دیجیتال عمل کرده و مزایایی رو ارائه میده که بر فرایندهای عملیاتی فرانت اند و بک اند سیستم‌های مالی تأثیر می‌ذارن. رهبرای بانکداری و بازار سرمایه تشخیص دادن که ابر بیش از یه فناوریه و همچنین مقصد بانک ها و سایر مؤسسات خدمات مالی برای ذخیره داده ها و برنامه ها، کاهش هزینه ها، ارائه سریع محصولات به بازار، مقیاس پذیری و افزایش تاباوری عملیاتی است. رایانش لبه یا فاگ کامپیوتینگ. رایانش لبه پشتوانه انقلاب تکنولوژیکی در خدمات مالیه. بر اساس گزارش گلوبال دیتا، بیشترین تأثیر محاسبات لبه توی پیشبرد بانکداریه. محاسبه لبه قدرت محاسبات و ذخیره‌سازی رو به هر جایی که مشتری باشه نزدیک میکنه. زمان پاسخگویی رو بهبود میبخشه و پهنای باندو افزایش میده. سپس بانک‌ها هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و ربات‌های چت که به سوالات مشتری ها پاسخ میدن رو توی هر نقطه ای عملیاتی میکنن. اطمینان از اینکه داده‌ها از ابر یا مرکز داده میتونن به راحتی و امن توسط برنامه‌هایی که در لبه شبکه اجرا میشن واکشی بشن برای بانکداری مهم و زیرساختیه. بلاکچین. از بلاکچین میشه به عنوان یه دفتر کل به اشتراک گذاشته شده که تراکنش‌های هویتی رو ذخیره می‌کنه استفاده کرد. ارائه دهنده‌های خدمات ارتباطی میتونن خدمات احراز هویت به عنوان یه سرویس به صنعت بانکی بدن. به محض اینکه یه کاربر به عضویت یه اپراتور در میاد، اپراتور یک هویت الکترونیکی رو برای اون کاربر ایجاد می‌کنه. کلید خصوصی مرتبط با هویت ایجاد شده به صورت امن بر روی سیم کارت ذخیره میشه. اپراتور با استفاده از کلید عمومی به دست اومده از هویت دیجیتال، یه هویت مجازی ایجاد کرده و مجموعی از اطلاعات استاندارد ضروری مثل نام، آدرس و غیره رو به اون اضافه میکنه. سپس اپراتور به وسیله یه کلید خصوصی خودش یه امضای دیجیتال ایجاد میکنه. از دیگر کاربردهای بلاکچین توسعه کیف پولهای ارز دیجیتالی امن و تسهیل و کاهش هزینه‌های پرداخت فرامرزیه که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک صنعت تلکام و بانکداریه. شبکه 5G با تأخیر کم، ظرفیت داده بالا و قابل اطمینان، بستر جدیدی برای ارائه خدمات مالیه. توانایی 5G برای جمع‌آوری یک جریان مستمر از داده‌های مشتری‌ها به بانک‌ها کمک می‌کنه خدمات جدید بانکی شخصی مبتنی بر هوش مصنوعی تعریف کنن. این خدمات می‌تونن داده‌های رفتاری کاربر رو بلادرنگ جمع‌آوری کنن و توصیه‌های مالی ارائه بدن. یه دستیار مالی خودکار می‌تونه به کاربرا یادآوری کنه که هنگام رفتن به سینما به محدودیت بودجه هفتگی خدمات سرگرمی میرسن یا روش‌های جدیدی رو برای پسنداز توی فروشگاه مواد غذایی پیشنهاد کنه. یکی دیگه از محورهای امیدوارکننده 5G در خدمات مالی دستگاه‌های پوشیدنیه. پوشیدنی‌ها کانال مهمی برای پرداخت‌های تلفن همراه هستن. سوپر اپ‌ها. بازار اپلیکیشن‌های موبایلی به سطح اشباع رسیده و کاربرا از تعداد و تنوع خستن. الان سوپر اپ ها برنامه های خدمات مالی یک پارچه و چند منظوره مبتنی بر موبایل توی بازار خدمات مالی جهان به ویژه آسیای جنوب شرقی ساختار شکن هستن. اونا انواع خدمات مالی مبتنی بر حساب های بانکی تا خدمات سرمایه گذاری و رمز ارزها رو تا گزینه های پرداخت همتا به همتا یا P2P و همینطور پرداخت های فرامرزی، مدیریت بیمه تا تحویل مواد غذایی، حمل و نقل، هتل، جمع‌آوری کمک‌های مالی و انواع کمپین‌ها رو ارائه میدن. اپراتورهای تلکو که تمایل به افزایش سهم بازار دارن میتونن توی این حوزه مشارکت راهبردی با بانک‌ها به خصوص فینتک‌ها داشته باشن. اگه چیزای بیشتری به افراد بیشتری بفروشید، قیمت ارزون‌تر و رقابت بازیکنان کوچیک‌تر دشوار میشه. چون اونا دسترسی کمتری به منابع مالی و استعدادها دارن و این همون فرصت سرمایه گذاری توی تلکو بانک هاست. سرمایه گذاری مشترک در نئوبانک ها. یه نئوبانک فرانسوی هست که حاصل اسپین آف اپراتور فرانسوی ایفونه. اپراتور MTN هم اعلام کرده پلتفرم موبایل مانی خودش رو اسپین آف میکنه. ریولوت موفق ترین نئوبانک اروپا با پرایم تل، یکی از پیشروترین و سریع ترین ارائه دهنده های مخابرات در قبرس، همکاری کرده تا با حذف هزینه های پنهان بانکی وفاداری مشتریای اپراتور رو افزایش بده و با خدمات دیجیتالی و نوآورانه کاربرا بتونن پول رو از طریق شبکه های اجتماعی ارسال کنن. همچنین با مدل پی از یو ارن با اتصال به سیستم دستمزد کارگرا امکان میده زودتر از پایان ماه حقوق خودشون رو خرج کنن. کلام آخر این که تا به حال وقتی صحبتی از سرمایه گذاری بانک‌ها و اپراتورها شنیده میشد، ذهن به سمتی میرفت که بانکی قصد داره تا مجوز MVNO بگیره و اپراتوری بخواد توی حوزه پرداخت و به خصوص کیف پول حرکت کنه. این مسیر به نوعی ساده ترین دیدگاه در مورد مشارکت بوده و با افزایش دانش و تجربه طرفین و درک بهتر از کسب و کار همدیگه نوع سرمایه گذاری متفاوتی رو ایجاد کردن. در سالهای اخیر با افزایش حجم سرمایه گذاری ها در فناوران مالی از کمتر از 5 میلیارد دلار در سال 2013 تا حدود 40 میلیارد دلار در سال 2019 توجه به خدمات جدید توی مشارکت های فی ما بین اپراتورها و بانک ها جدی تر شد تا به راه اندازی نئوبانک هایی مثل کی بانک، راکوتن بانک و نکست بانک منتهی شد. دلیل این دیدگاه جدید فراتر رفتن نگاه طرفین از یه رقیب محتمل به یه شریک محتمل بوده. زمان نشون خواهد داد که چگونه این اتحادهای استراتژیک و سرمایه گذاری های مشترک از نظر ارزش پیشنهادی، سبد محصولات، مدل همکاری و تحول خدمات مالی توسعه خواهند یافت. تکامل و کاربرپذیری فناوری‌های برهم زننده، تغییرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از پاندمی، ظهور جوامع بدون پول نقد و تکامل ارزهای رمزنگاری شده همچنان ادامه داره و سیگنال رابطه همزیستی صنایع مالی و تلکام به عنوان صنایع مکمل و پشتیبان یکدیگر قوی تر میشه و موجب شکل گیری اکوسیستم‌های فناوری فینتک، بانک‌های مخابراتی یا ظهور کسب و کارهای مالی ترکیبی در سالهای آینده میشه. اما سرمایه گذاری بدون همافزایی واقعی ممکنه منجر به تضاد بشه، چون که هر یک از بازیگرا میتونن به طور مستقل سرمایه گذاری کنن. از اونجایی که بازارها به سرعت در حال پیشرفت هستن، عمر فرصت‌های موجود امروز ممکنه کوتاه باشه، زیرا بازیگرای فناوری محور مثل تکفین‌ها و بیگ تک‌ها میتونن به سرعت از فرصت‌های نوظهور استفاده کنن و توی بازی مالکیت ارتباط مشتری پیروز بشن و اتخاذ رویکرد صحیح مشارکت و سرمایه‌گذاری میتونه برای تلکوها و بانک‌ها بسیار راهگشا باشه. حامی برنامه ما بزرگترین اپراتور سیار خاورمیانه شرکت همراه اوله. اپراتور اول در پی تحقق رویای دیجیتاله. برای همین با فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر در سراسر ایران، توسعه فناوری نسل پنجم مخابراتی یا 5G و همچنین بکارگیری نیروهای جوان و متخصص در جهت ایجاد خدمات نوین برای مردم، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کنه. شرکت ارتباطات سیار ایران توی دهه اخیر علاوه بر ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی، خدمات متنوعی در حوزه پرداخت الکترونیک عرضه کرده و همکاری این اپراتور با ضریب نفوذ بیش از 100% در کشور با بانک‌ها نه تنها میتونه برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور مؤثر باشه، بلکه نویدبخش ارائه خدمات مالی هوشمند در آینده نزدیک برای مشترکان اولین اپراتور همراه کشوره. همراه اول، همراه لحظه‌های دیجیتال. خب، به پایان اپیزود پنجم رسیدیم. 5 اپیزود دیگه از این سریال صوتی باقی مونده که ازتون دعوت میکنم حتما دنبال کنید. پیشنهاد میکنم اپیزود ششم این سریال رو که موضوعش توسعه مدل‌های جدید تجاری مشترک تلکو بانک هاست رو از دست ندید. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما بگید. تا بعد. تهیه کننده لرنودیو، پخش کننده عصر پرداخت، مدیر اجرایی عبدالله افتاده، دبیر اجرایی هومن رضوی، نویسنده اصمهان حکاک، ویراستار فنی سید بهنام خاکباز، ویراستار و راوی ساغر مشهدی زاده، تدوینگر پرستو موسوی، موسیقی دانیال فرح بخشی.